بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى هدي في شفاء أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام صلوات يتيفا چند هفته ای بود که توفیق داشتیم سر سفره خطبه شبشنگر امیر المومنین صلوات الله علیه بودیم. فراز و پایانیش به امروز میرسه. عرض کردیم خدمت شما که این خطبه تنها خطبه ایست که امیر المومنین صلوات الله علیه کمی از تقیه خارج شده و بعضی از عبارات رو فرمودن. سعی کردیم فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه رو با فضای تاریخی امروز با هم گفتگو کنیم. یکی از دلایل این که این خطبه میتونه از امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه اینه که با زمینه های تاریخی اون زمان جور در میان، کما اینکه عرض کردیم تحلیلی که امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به حکومت عصر خلیفه داشتن، بعد به مسئله شورا رسیدن، حکومت رسیدن خلیفه سوم. مراجعه به اصل خطبه که قبل از سید رضی رحمت الله علیه صادر شده چیزایی گفته بودیم، ولی دیدم حالا که امروز جلسه آخر این خطبه است بعد نیست کلام ابن میثم بهرانی که از عظم علمای شیعه در قرن هفتم هست رو هم اشاره کنم. ایشون فرموده که سه گروه نسبت به این خطبه اظهار نظر کردن. قبلا عرض کردیم که این خطبه به خاطر مباحثی که درش داشت کاری کرده که کل نهج البلاغه به حاشیه بره. این سید رضی همه خطبه های نهج البلاغه و نامه ها به گونه ایه که در فضای غیر شیعه هم قابل گفتگوه. خیلی از اون عباراتی که ممکنه عقاید شیعه باشه یا الفاظ صریح رو نداره به جز این خطبه تقریبا. همین یه خطبه کوتاه هم باعث شده که کل نهج البلاغه به محاق بره و طبیعتا گروه های غیر شیعی دوست ندارن این نهج البلاغه ترویج بشه، به ویژه به خاطر این خطبه. به جهت همین خطبه هم هست که هم سید رضی تخریب شده. اگر این خطبه رو در نهج البلاغه نداشتیم، سید رضی جزء علمای ادبیات برجسته تاریخ اسلام بین اهل سنت خیلی شخص محبوبی بود، چون از جهت ادبیات ما تو بحث‌های ادبی اینطوریم دیگه. ما هم سعدی و حافظ و مولوی اینا تو کتاب‌های ادبیاتی که بچه‌ها می‌خونن فرصت مهم نیست که اهل سنت خلاصه ارزندام کنن و صوفیه دیگه. وقتی موضوع ادبیاته دیگه خیلی بحثای مذهبی که لحاظ نمیشه، لذا کتابای ادبیاتی که الان بچه ها تو مدارس میخونن خلاصه انواع عقاید باطله توش هست به عنوان این که ادبیات. و وقتی شما سعدی رو میخونی خب اون لطافت طبع سعدی رو کار داری دیگه، چه بسا با محتواش موافقم باشی یا نباشی. سید رضی رحمت الله علیه از جهت ادبی استعدادی داشت که مثل سعدی و حافظ در ادبیات فارسی در ادبیات عرب بدرخشه، ولی کتاب نهج البلاغه نگذاشت. میدونید شاید اولین بار دیوان سید رضی رو اهل سنت منتشر کردن. شاعری در تاریخ من نمیشناسم که استادش شعرش رو شرح کرده باشه. شعرشناس داریم تو جلسه، معمولا شاگرد شعر استاد رو توضیح میده، نه اینی که استاد شعر شاگرد رو توضیح بده. اصلا شأن استاد نیست اونطور. به خاطر اینکه این اظهار نظر دینی رو کرده طبیعتا حذفش کردن و اونا مثل ما نیستن که مثلا در مثنوی انواع و اقسام فحاشی ها و تونین ها به عقاید شیعه بشه با این حال کتاب عرفانی رایج هم قلمداد بشه. البته نمیخوام عرض کنم در مثنوی حرفای خوب نیست اصلا، ولی مثنوی درش حرفاییست که یک دهم اون حرفا اگر در یک کتاب باشه اون کتاب میشه کتاب زالده. منطقه حرف خوب هم زیاد داره. کتاب هایی که اینطوریه به درد متخصصین میخوره که قصد و سمین رو از هم جدا کنن، حق و باطل از هم جدا کنن، حرف خوب خیلی داره مثنوی. اونا مثل ما نیستن که همجوری گر رو گر. ما از قدیم اینجوری بودیم که مغز مردم رو به دست همه گروه ها سپردیم، هر کی هرچی خواسته بگه، کتاب های ادبیاتمون هرچی خواسته نه، هر جای هر دری سخن گفتن، از توحید گرفته تا انبیا و نمیم چی چی، و همینطور کتاب های تاریخ دبیرستانمون و خیلی جاهای دیگه همون. قابلودگی ما که الحمدلله زمان زده قام و خواسته، ولی اونا اینجوری نیستن. به خاطر خطبه شخشقی نهج البلاغه و بعد شخصیت سید رضی رو کوبیدن حسب کردن. مرحوم ابن میثم بهرانی که علمای عقیده شیعه است و شرح بسیار خوبی هم از جهت عقیدتی و ادبی به نهج البلاغه نوشتن که آستان قدس رضوی سلام الله علیه ترجمه به فارسی هم کردن، ایشون قبل از اینکه این خطبه رو شروع کنه به توضیح دادن فرمود که بحث شده راجع به اینکه شخشقی کلام امیرالمومنینه یا مال سید رضیه یا مال سید مرتضی است. این آخری رو من عرض میکنم، چون سید مرتضی از جهت علمی و از جهت ریاست بر تشیع مدتی رئیس شیعه بوده سید مرتضی، لذا بعضیا گفتن این خطبه رو سید مرتضی جعل کرد. ما اون روزای اول این بحث عرض کردیم که قبل از اینکه سید رضی به دنیا بیاد کسانی خطبه شخشقی را در آثارشون آوردن. مرحوم از کنم ابن میثم بهرانی میگه یه دست چیه گفتن این حرفا متواتر لفظیه، این تندرویه. اصل موضوع روشنه، اصل موضوع این که امیرالمومنین گلایه داشتن از خلفا روشنه، بله این از جهت معنوی متواتره، اما این الفاظ متواتر نیست. انصاف این عالمو نشون میده. حالا توضیح این که این متواتر لفظی یا معنوی سر جاش اینجا واردش نمیشه. میگه یه گروه هم گفتن این حرفا رو سید رضی درست کرده که اولا هم از اهل سنت افرادی گفتن اولا با ادبیات سید رضی اینا سازگار نیست، ثانیا قبل از او کسانی گفتن، بعد یه جمله‌ای میگه که خیلی از جهت کتاب شناسی ارزش داره. من این مقدمه رو برای این یه جمله گفتن، ایشون یه جمله میگه بسیار ارزشمنده. میفرماد که من در دو جا تاریخ نگارش خطبه را مدتی پیش از تولد سید رضی دیدم. چی میگه؟ ابن میثم بهرانی میگه 679 اینا از دنیا رفت. یکی در کتاب انصاف ابی جعفر ابن قبه، اینجا اشتباهی قبه نمیشه، ابن قبه رازی. این ابن قبه رازی یک سنی معتزلی بوده که شیعه شد. طلبه ها او رو اول کتاب الزن رسائل باهاش یک کشتی میگیرن، اونجا میشناسنش یه قدر. حالا دوره شیخ کلینی و قدری شاید هم چند سالم پیش از اوه. ایشون با یه عالم زیدی منتقد شیعه نامنگاری هایی داشته که این نامه ها تبدیل شده به کتاب علیه هم دیگه. یعنی یه کتابی نوشته او رد کرده، کتاب آوردن این آقا دیده پاسخ داده، بردن اون پاسخ داده، برگشته این از دنیا رفته بود. یعنی دو تا کتاب در مورد هم در رد هم نوشته. اینا به دست ما نرسیده، اهمیتش اینه، اینا به دست ما متاسفانه نرسیده. ایشون میگه من در کتاب الانصاف اینو دیدم، یعنی کتاب الانصاف تا قرن هفتم بوده دست علمای شیعه. منتها جالبه که ابن میثم بهرانی نمیدونه که ابن قبه شیعه شده. میگه که من در کتاب الانصاف ابی جعفر ابن قبه شاگرد فلانی که از بزرگان معتزله است و وفاتش پیش از تولد سید رضی اینو دیدم. معلومه که ابن قبه رازی که شیعه شده تشیعش به دست ابن میثم بهرانی نرسیده و کتاب تا زمانشون بوده. خب چیزی حدود 100 سال قبل از مرگ سید رضی از دنیا رفته، همین جهت بسیار مهمه. کلن این ابن قبا آدم مهمیه. این کتابی هم اخیراً که خیلی پرسر و صداست در نقد عصمت اهل بیت با محوریت کتاب ایشون، البته با نکاتی نوشته شده که حالا نمیخوام وارد اونم بشه. این از این جهت مهم بود که این کتاب دست مرحوم ابن میثم بهرانی رسیده. اما قسمت پایانی خطبه، بعد از این که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که یا لله و للشورا، کی من با اون یکی دو نفر اول قابل قیاس بودم که منو کنار اون شیش نفر نشوندن، بعد اومدن خلیفه سوم رو نقد کردن. الا انقام ثالث القوم نافجا حزنی، تا اینکه سومی چون با شکم بزرگ بین نسیلهی و معتلفه، بین آشپزخانه و سرویس بهداشتی، سعی بین نسیل و معتلف میکرد. و قام معهو بنو ابی، پسرهای باباش و گفامویانش بنی امیه رو روی گردن مردم سوار کرد. یخدمون مال الله خزمت الابل نبت تغربی، همونطور که دور از محضر شما شطور رو ببرن بعد از سه ماه سمستان و برف، که خدا روزی ما هم برف و باران بکنیم انشاءالله، که در آغل نگرش داشتن، حالا ببرنش علف نوبر بهاری بخوره اونجا، خلاصه نیموارو میزنه و اون شیرجه میزنه توی علفهای نوبر، همونطور اینا حمله کردن به بیت المال. یخدمون مال الله خدمت الابل نبت تربیع، نوبر بهاری چجوری میچره، اینجوری چریدن از بیت المال. الا ان انتکف فتله و اجهز علیه عمله و کبت بهی بسنته، تا اینکه دیگه کار به جایی رسید که حمله کردن و کشتنش. فما راهانی الا و ناسکا عرف الضبع الی، مردم به من حمله ور شدن که بیا قبول کن حکومت رو. ینثارون علی من کل جانب، از همه طرف حمله میکردن اصرار که تو بیا به حکومت برس. حتی لقد وطع الحسنان، امام حسن امام حسین سلام الله علیهما روحی لهم الفدا، سال 35 بالای 30 سالشون بود، بچه نبودن زیر دست و پا برن، وقتی دو تا جوان پهلوان فارس مثل امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما در اوج قدرتشون، در اوج جوانی که فرمانده یه لشکر میتونن بکنن، نزدیک بود زیر دست و پا برن، یعنی اینجوری به من حمله کردن، حمله کردن به سمت من برای اینکه بپذیرم حکومت رو. و شق اطفای، همچین ریختن سر من که عوام نزدیک بود پاره بشه یا پاره شد، یعنی اینطور به من هجوم آوردن. مجتمعین حولی که ربیغة الغنم، توی آغل دور از منظرتون گوسفنده دید تو هم میرن سراشون پیدا نیست، انقدر به هم چسبیدن، اینطوری متراکم اومدن سمت من که بیا حکومت رو بپذیر. فلم ما نهضت بالامر نکثت طائفتون، تا حکومت شروع شد گروهی پیمان شکست، اینا اهل جملن. من ای بخوام اینجا بگم اهل جمل چه کردن، این خطبه چهار ما دیگه هم طول میکشه، لذا اونو میذارم یه جای دیگه، چون چیزی ازت نفرموده میذارم در خطبه های دیگه. یه عده‌ای شدن اهل جمل و مرقت اخرى، یه عده‌ای از دین خارج شدن، این یعنی نهروانی ها، چون جا رو امیران اونی توضیح نهده منم رد میشه. و قصت آخرون، یه عده‌ای هم شروع کردن به ظلم کردن، بغی کردن. کأنهم لم یسمعوا کلام الله، کأن کلام خدا را نشنیده بودند. حیث یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خدا کجایی ببینید؟ فالعاقبت للمتقین. دار آخرته که قرارش دادیم برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسانی که در زمین دنبال این که بلندی و علو داشته باشن نیستن، زمین و زمان رو به هم نمیزنن که بر مردم سوار شن، ریاست کنن. والعاقبت للمتقین، دنبال فساد نیستن. والعاقبت للمتقین بلا، والله لقد سمعوها و وعوها. نه، به خدا سوگند اینا شنیده بودن این آیات، حق براشون روشن بود، یعنی برای این سه گروه جملی ها و صفینی ها و نهروانی ها. ولکنهم حلیت دنیا فی اعیانه، دنیا در چشم اینا خیلی زیبا بود. عجیب امیرالمومنین صلوات الله در این همه دلیل که میتونن برای این تخلف این سه گروه بیان کنن دنیا رو میگن. خیلی عوامل داشت که اینا با امیرالمومنین بد بودن، مشکلات قبیله‌ای، مشکلات اعتقادی، مشکلات. اونی که امیرالمومنین صلی الله علیه به مخاطبش داره بیان میکنه اینی که دنیا در نظر اینا زیبا جلوه کرد، برای دنیا این کار رو کرده. و راغ هم زبرجوها، برای رسیدن به دنیا همه کاری کرده. دنیا باعث شد که اینها مقابل من بایستن، دنیا اینها رو تا کفر پیش برد. دنیا کاری کرد که اینها از ایمان خارج شدن، همون ایمان نصف نیمه شون. خیلی دلیل میتونست بگم یونونی صلوات الله علیه، دنیا رو میگن. دنیا آقا ویژگی‌هایی داره برای این. حالا یه تیکه اضافی هم داره که میترسم نرسم. اینا رو عرض میکنم و رسیدم برمیگردم اون جمله رو بیان میکنم. ما اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم نهج البلاغه رو از سه جهت میشه بررسی کرد. معمولا هم خطبه‌هایی که از این سه جهته یا بحث‌های اعتقادی میکنن، یعنی محوریت رو میدن به مباحث اعتقادی نهج البلاغه، مثل بعضی از مراجع ازام هم کتاب دارن الهیات در نهج البلاغه، توحید در نهج البلاغه، و انصافا هم اینجا حرفایی زده که از این جهت که امیرالمومنین صلوات الله علیه که اگر کسی بخواد کار کنه باید خیلی مقدمات درسی رو خوب خونده باشه. یه گروه از جهت تاریخی بحث میکنن که عمده مباحث ما این هست، یه گروه هم از جهت اخلاقی راجب فرمانش و امیرالمومنین بحث میکنن. ما به جهت ضعف نفس خودمون و مشکلات اخلاقی شخصمون توی این قسمت سوم هیچ وقت ورود نمی کنیم. الانم بنده نمیخوام از جهت اخلاقی وارد بحث دنیا بشم، بازم همون تاریخی رو میخوام ادامه بدم، اما از جهت اخلاقی این بحث بسیار قابل اهمیته که دنیا قابلیت این رو داره که آدم بدون حق امیرالمومنین ولی مقابلش بیست. این قسمت رو بنده ورود نمی کنه، اساتید اخلاق باید بحث کنن یا اون کسایی که خودشون منزهن و از دنیا تونستن فاصله بگیرن، اما از جهت تاریخی این بحث خیلی قابل اهمیت. دنیا خواهی کاری میکنه که آدم پا روی همه وقایع بذاره. ما بگاه میکنیم دوست داریم همه چیز منطقی به نظر برسه. مثلا یه بنده خدایی از آنون علما بود، به رحمت خدا هم رفته، ایشون گفته بود که من اصلا باور نمی کنم که پیغمبر اکرم در بستر بیماری بودن فرمودن کاغذ قلم بیارید، یه نفر مثلا توهین کرده باشه به پیغمبر و اجازه نداده باشه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مطلبی بگن و شرف مرده باشه در مدینه. اینو باور گفته بود نمی کنه. که هیچ کس نمیاد دهنه این مردو پاره کنه، دهنه این آدمو بشکنه. مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی اسناد زیاده، آخه مگه میشه شرف مرده باشه؟ غیر از این که بحث سندی داره پاسخ این بزرگوار رو باید داد که خطا کردن، یکیش اینه که شما داری منطقی مسئله رو تحلیل میکنی، در حالی که وقتی شهوت در کار بیاد مسئله منطقی نیست. مگه این کاری که داعشی ها کردن منطقیه؟ آتش زدن اطفال مگه منطقیه؟ جز شهوت، شهوت اگر در کار باشه. بعضی از این جنایات اخیراً یه نفر رو اعدام کردن، یه غلطی کرده بود با یه دختر بچه، مگه اینا منطقیه؟ شهوت اگر نستجیر و الله العظیم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، اگر غلبه کنه منطق میشه شهوت. منطق دیگه نمیخواد که. کما اینکه امیر سلام الله علیه فرمود اگر اون کینه رو نداشت عایشه هرگز با من این کارو نمیکرد. یعنی اگر خودش بود و عقلش هرگز این کارو نمیکرد. احساس کرد یه جایی کمو برده، اومد تقاص بکشه از من، وگرنه هرگز اینطوری آبروی خودشو در دنیا آخرت نمی بود. اون لحظه‌ای که بری سراغش، اون لحظه شهوت دنیاست که حلیت دنیا فی اعیان هم فرمودن می بود. وقیح‌ترین کارا هم زیبا جلوه میده. من یکی از چیزهایی که می ترسم با همه این وجودم، والله می ترسم، اینه که می ترسم از این که یه عمر گریه کردم و شم رو لعنت کردم، دنیا می تونه کاری بکنه منو به شم تبدیل کنه. خدا رو شاهد می گیرم. امام مجتبی روحی له الفدا مردم رو جمع کردن، فرمودن آی مردم اگر می خواید بریم در راه خدا کشته بشیم، عزتمندانه بیاید جمع بشیم با معاویه، می جنگیم و کشته می شیم. چی کربلا؟ اما اگر دنیا رو میخواید این کار رو نمی کنیم. سپاه فریاد زد دنیا دنیا. سید ثواب اهل جنه بود امام حسن. دنیا خواهی باعث شد که او رو به معاویه فروخته. حسن عموی امیرالمومنین عبید الله ابن عباس مشکل شبه اعتقادی نداشت، خودش رو فروخ، کمر سپاه امام حسن رو شکست، پول گرفت. وقتی ما عرض کردیم کسی که رشوه میگیره توی این ادارات اصلا هیچ وقت شاید فکر نمی کنه که داره پول کفر زردگش رو میگیر. حلیت دنیا فی اعیانه، یا حالا فعلا یه خونه خریدم بده کارم از رو بده یا اون جور کنم. معاویه مغیره رو فرستاد، یه کیسه هم نامه بود، گفت نگاه کن برو به حسن ابن علی بگو رو کیا سرمایه گذاری کردی. اینا گفتن سرش چند، زندش چند، مردش چند، از من قیمت گرفتن در مورد سر تو. اون تو سپاه امام حسن بود. یه عزیزی به من گفت آقا این اخیراً تو هی سیاه نمایی میکنی. ما بحث روند عثمانی شدن جامعه رو نپرداختیم بهش، ازش عبور کردیم. فرض کردن از زمینه که من سیاه نمایی نمی کنم. اگر شما بری پیش یه پزشکی، یاد من که طبیبم نیستم، آیا چیزی به ذهنم رسیده احساس خطری که کردم و فریاد زدم. او چرا خوبی ها رو نمیگی؟ آقا وقتی شما بری پیش یه پزشک میبینه که مثلا انگشت پای بیمار دیابتی عفونت کرده، خب اینجا بگه به به ما ماشاءالله، الحمدلله، چه محاسن زیبایی، چشمات چقدر قشنگه، به به، بازوها رو برم، معلوم ورزشکارم هست. این معنی داره؟ بله. اگر کسی خیال کنه که مثلا فرض فرمایید بنده میخوام بگم نستجیب بالله نظام اسلامی بدتر از بقیه نظام های عالمه، نستجیب بالله العظیم، من چه حرف نمیزدم. اگر روزیم باشه و توفیق داشته باشم در راه دفاع از این نظامی که هزاران هزار شهید داده خونم ریخته بشه، نمیتونم از عهده شکرش بر بیام. ولی یه جاهای عفونت گرفته، اینجا جایی نیستش که شما بگی خوبیاشو بگو، خوبیای دمل چرکینو. فعلا اونی که علاج فوری لازم داره این فسادیست که هست. بله، یک انگشت از یک پای یک انسان اگر فساد پیدا کنه، علاج فوری درمان اینه، ولو اینکه یک انگشت از یک هیکل باشه. این سیاه نمایی نیست، این واقع بینی، این دلسوزیه. طبیبی که اونجا بره که هیچی نیست، تو یک انگشت از کل یک هیکل مهم نیست. خب انقریبه که یک انگشت بشه یک پا و دو پا و چشم و کمر و فلان، چیزی باقی نمیمونه. اون روز دیگه اون وقت شما دوی آقا این چه کاری بود شما کردی؟ اونجا باید عیب رو میگفتی و عیب رو هم باید به سمع و نظر مردم رسون، چون اگر قرار باشه درمانی صورت بگیره راهی نداره جز اینکه مردم بخوان. دارو رو که دارن میخورن، اون دارو بنز خودش زور داره. به گوش اون عفونت هم نمیشه یه حرفا رو رسون، چون اون کارش توسعه عفونت. دارو خبر داره، طبیب خبر داره، لذا به اون نیازی نیست. مثلا نامه نویسن خصوصی به رهبر انقلاب، اون خودش خبر داره، طبیبه، داره کارش رو میکنه، اون داره داروش رو میده، نیازی به آموزش من نداره، چه از من خبر داری؟ اون عفونت هم که داره توسعه پیدا میکنه، گفتن به اون هم فایده نداره، راهش مردمه. همین دنیاست. دیشب یه جایی بودیم که بنده خدایی که گرفتاری مالی شدید داره، داره یه جهیزیه تهیه میکنه. من دیدم آقا برای این جهیزیه داره میکشه خودش، که مثلا فلان چیچیش چی باشه. گفتم شما توان داری مگه؟ این دنیا آقا اینجوری نیستش که مال اون مسئول دزد باشه فقط. دنیا اگر من بچشمش نستجیر و بلا، هرکی برنده توان خودش میتازه. منظورم نمینسته یه بانکو بچاپم میتونم چک چهار نفر رو ندم و به همم نگاه میکنن. این بیماری، این بیماری این همون عفونت دیابتی که منتشر میشه، مصریه و منتشر میشه. مردم ببینن فلان مسئول در قاچاق سهیمه، اینا میگن ما چرا این کار نکنیم. شما نگاه کنید تو هر محلهی نقطه فتح چراغ قرمز اینش که یکی دو تا بزرگتر اون محل با ماشین رد شن، دیگه اصلا اون چراغ قرمز مثل چراغ سبز ورود واجب میشه. اونایی که تو محله های اصلا میدونه اینجوری بزرگتر محله هست هم میرن. اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، بقیه اینو توجیهش میکنن، در آورن غلامان اون درخت از بیخ، مردم هم میفتن به جونه هم. این ظلمی که الان تو بازارهای ما مردم به هم میکنن، هر آدمی که میخواد خطا کنه دنبال اینه که توجیه بیاره، چون این وجدان تذیتش میکنه. بری سراغش بگید چرا چکای مردم پاسته میشه، میگه میخورن بعضی مسئولی. جهنم مثلا چون اونا میخورن مجوزه که این حلیت دنیا فی اعیونه فقط مال جملی ها نیست. و از اون مسئول دوست که امید نداریم. اما اونا چیکار میکنن؟ اونا توی مسابقه دنیا ما رو میندازن که وقتی خودشون هم علمداری بخوان بکنن. برند و کالای لوکس و اینا تو این شرایط کشور دینامیت گذاشتنه. ما هم مسابقه میدیم، رقابت میکنیم. و اگر حواسم نباشه، آقا این آخوند و غیر آخوند نداره، بنده در جلسه شرکت کردم، طلبه بودن، فقط دیدم یکی نسبت به یکی با بی حرمتی صحبت کرد، اعتراض کردم. چرا؟ گفت قبا رو ببین، یعنی قبای اون 50 تومن پولشه، لبادای من 2 میلیون. این حلیت دنیا فی اعیانه همینجوری نیست که مال یه گروه خاص باشه. مصلحت نیست که از پرده برون افتند راست، فقط مال خانوما نیست تر جهیزیه بچه هاشون با هم رقابت کنن. کشور ما تو این شرایط یه گوشی خاص تو من مردم صف وایسادن، انگار مثلا مشکل خونی داشتیم میمرد، اینا وایسادن زودتر تزریق بشه، صف مثلا احیا قرار بگیر. این تفاخری که الان تو جامعه وجود داره قدرت این رو داره که یک شیعه امیرالمومنین تبدیل کنه به جملی، یه گریه کنه سید الشهدا تبدیل کنه به شمر. خدا شاهده دنیا میتونه فاسد کنه، دنیا فاسد میکنه. تو این ما هم ممکنه صلواتی خط بفرم جوونه به برند کفشش، طلبه به چین امامش افتخار. قیاس ظواهرش فرق می‌کنه، همش همونه، همش یه جوره. برای من خیلی جالب بود که امیرالمومنین صلوات الله تو این همه دلیل برای اینکه چی شد که مردم شام اومدن مقابل من قرار گرفتن، نفهمود حق را نفهمیدن. اما والله لقد سمعوها و وعوها، به خدا این آیاتو شنیدن. ولیکن حلیت دنیا فی اعیونه، دنبال دنیا. با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به دنیا نمیرسن، با معاویه میرسن. این معروفه دیگه که ابو هریره جنگ صفین که شده بود، جنگ اینجوری نبود که بکوب مثل جنگ ایران و عراق بین دو صف کاملا جدایی باشه. اینا بعضیشون فک و فامیل بودن با هم، تبل حربو که می‌زدن اینا با هم می‌جنگیدن، توقف که می‌دادن اینا با هم می‌تونستن رفت آمد کنن، تو مرز بینشون نگه می‌داشتن. نه اینکه بگم کلا همه بیان یه طرف، ولی آتش بس که می‌زدن مثلا به جز یه زمان محدودی که بهش میگن لیلت الحریر، در بقیه ایام، ایام این 110 روز جنگ صفین، صبح می جنگیدن، غروب که می شد جنگ متوقف می شد، اینا رفت آمد می کردن. ابو هریره می اومد تو سپاه امیرالمومنین نماز جماعت شرکت می کرد، غذا رو می رفت اونجا می خورد در سپاه معاویه. شبیه اینو یه مرجعی گفته، خیلی دقیق گفته، بین شیعه و سنی بحث شد، گفتن اولین کس که وارد شد داور بشه، این تشخیص بده حق با کیه. سنی ها داشت میگفتش حالا ببینیم چی میشه دید یه مرجعی سنی ها. من یه از مذهب مرجعه داره وارد میشه، گفت باشه باشه قبول کردیم، گفت این خودمونه دیگه، الان حق تو میده. من گفتم آقا ما اینجوری میگیم، این شیعه اینطوری میگه، من اینطوری میگم، حق با کی؟ گفت حق با این شیعه است. گفت اه خود مگه مرجعی نیستی؟ گفت اعلای شیعی، بالا تنم شیعه است، یعنی قلب میفهمم حق با کی، اسفلی مرجعی، پایین تنم مرجعی. اما والله لقد سمعوها و رأوها، اینا شنیدن آیاتو. آقا اینا رو امیرالمومنین روحی لوال فدا نفرموده برای فقط جمالی ها، به ما فرموده. آیات خوندن، قرآن به سر گرفتن. بیشتر اون کسایی که چکاشون پاس نمیشن پول مردم رو خوردن، قرآن به سر میگیرن شبهای ماه مبارک رمضان. اما والله لقد سمعوها و رأوها. البته اینجا اشتباه نشه، بنده نمیخوام بگم دینداران دوست‌تر از بی‌دینانن، هم اصلا همچین چیزی نمیخواستم عرض کنم. اونی که مال مردمو نمیده ممکنه محرم، ممکنه که معمولا اینطوری محرم اگر خرج نده در جلسات شرکت میکنه. اما والله لقد سمعوها و رأوها ولکن حلیت الدنیا فی اعینهم، بلکه گاهی جلسات مذهبی هم وسیله برای کسب آبرو میشه. مستجیب بالله، حال من به هم میخوره، خدا انشالله کمر اون کسانی رو بشکنه که اینطوری جلسه داری میکنن، که بگن جلسه فلانجا دعوتت کردن انقدر میدن. یعنی مردم اخبارشون به روز از قیمت سکه و دلار و اینکه فلان روستای فلان خطه کیو دعوت کرده چقدر بهش داد. خاک بر سر اون مجلسدار و مجلسگیر و خوننده و سخنرانی که عالم می فهمند به این چی دادن، خاک بر سرش. لا تشترو با آیات الله ثمنن قلیلا، آیات خدا را ارزون، چقدر ارزون. به فلانی انقدر دادن. این امیرالمومنین روحی لالفدا نفهمد فقط برای جملی ها و صفینی ها، که آقا اینا آیاتو خوندن فهمیدن ولی دنیا کاری کرد وایستن مقابل من. لذا شما ببینید آیت الله جوادی افضل‌الله حرفی زدن، من اینو در تاریخ ندیدم ولی همه این چهار ستون اومدن هم میلرزه. لابد ایشون حتما دیدن که بیان میکنن، چند بارم فرمودن، بنده ندیدم. ایشون میفرماد بعضی رو به وعده یه من گندم آوردن کربلا، به وعده. این حرف لابد ایشون دیدن، مطابق با زیارت اربعین سید الشهدا است. وقد تواضر علیه من غربت خود دنیا، حضرت میفرماد که از صادق سلام الله علیه فرمود که بدل مهجت او فیک لیستمد عباده که من از ضلال و حیلت الجلال جهالا فاعذر فی الدعا، در بعضی نقلا فاعذر فی الدعوه، یعنی حضرت کاری کرد عذری باقی نموند. یعنی اینجور نبود مردم ندونن حق چیه، حق و باطل شناختن. خب چی شد که اینا مقابلش قرار گرفتن؟ فقط تواضر علیه من غربت خود دنیا فرمود، اون کسایی که دنیا فریبشون داد اینا پشت به پشت هم کردن که کمر او رو بشکنن. و با احضه او به ارزل الادنا، این ارزل الادنا یعنی همون وعده یمن گندم مثلا. امام حسین سلام الله علیه در طول عمرش دو بار شاهده هجوم بوده، یه بار در ظاهرن کودکی، یه بار لحظاتی که هنوز جان از بدنش مفارقت نکرده. حمله کردن به دختران پیغمبر برای یه گوشواره. که تصدر نقل نکرده بود من باورش نمیشد. از دختر امام حسین نقل میکنه که وقتی اینا حمله کردن اون کسی که اومده بود گوشواره رو بکشه فرصت هم نبود بند باز کنه، گریه میکرد. مثلا برای چی گریه میکنی؟ گفتون شما بنات رسول خدا. گفتم خب نان جیب نکن، تو من اگه این کارو نکنم بقیه میان میبرن. فرصت ندادن دخترهای پیغمبر از خیمه ها بیرون برن و غارت کنن، از اسبها پایین نیامدن، همون موقع حرکت میکشیدن. شیخ مفید میفرماد این بانوان و مخدرات چادرها رو محکم گرفته بود. اینها هم با سرعت با عرض که می اومدن می گرفتن. من دست یه جای ببرم که شاید بخواهد اینا عرض ارادت کنن به زهرای اطهر. اخری یزید ملعون به امام سجاد عرض کرد که اگه خواسته ای داری بگو. حضرت فرمود یکی از خواسته هایی بود که آنچه از ما غارت کردید پس بدید. اینجا شامه، اونها کوفه بوده، پولش رو میدن. فرمود پولش به درد ما نمیخورد. گفت مگه چی داشتید در این اموال غارت شده که با پول نمیشه عوض کرد؟ فرمود لعن فیها مغزل و فاطمه و نقنعتها و قلادتها. یعنی چادر مادر ما دو بار زیر پا.